بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. من هنا ظهر ان ما ذکرنا سابقا من اتفاق العقلا و العلماء علی العمل بظواهر الکلام فی الدعاوی و الاقاریر و الشهادات و الوصایا و المکاتبات لا ينفع فی رد هذا التفصیل الا ان یثبت کون اصالت عدم القرینه حجتا من باب تعبد و دون اثباتها خرط القطات و دعوا ان الغالب اتصال القرائن فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينه المنفصله مرجوح لندرته مردوده بان من المشاهد المحسوس تطرق التغيید و التخصيص الى اكثر العمومات والاطلاقات مع عدم وجوده في الكلام و لیس الا لکون الاعتماد فی ذالک کلهی علی القرائن المنفصله سوا اون کانت منفصلتن عند الاعتماد کل قرائن العقلیه و نقلیت الخارجیه ام کانت مقالیتن متصله لکن عرض لها الانفصال بعد ذالک لعروز تقطیعه للاخبار او حصول تفاوت من جهت نقل بالمعنا او غیر ذالک فجمیع ذالک مما لا یحصل الظن به انها لو کانت لوصلت الینا مع امکان ان یقال انه لو حصل الظن لم یکن علی اعتباره دلیل خاص. نعم از ظن الحاصل فی مقابل احتمال الغفلت الحاصلت للمخاطب او المتکلم مما اطبق علیه العقلا فی جمیع اقوالهم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در توجیه حرف مرحوم میرزای قمی فرمودند که فرق است بین این که انسان خطاب بکند در حالی که غرض و منظورش جمع خاصی باشد و یا این که خطاباتش متوجه به همه باشد. اگر مخاطب متکلم و کسی که منظور مخاطب هست عده خاصی باشد، چون متکلم واجب است مراد خودش را به اینها بفهماند، بنابراین اگر خلاف ظاهر مرادش باشد واجب است اون قرائنی را که مراد خودش را با اونها میفهماند به این مخاطبین القا بکند. بنابراین اگر مخاطب احتمال داد شاید این ظاهر مراد متکلم نبوده است، این احتمال خلاف ظاهر فقط میتوند منشأش غفلت باشه. یعنی خواسته است متکلم مراد خودش را بیان بکنه اما غفلت کرده، یادش رفته، نگفته است. پس تنها جایی که آدم احتمال می‌دهد شاید این ظاهر مراد متکلم نبوده است، احتمال غفلت متکلمه و شاید هم احتمال غفلت برای خودش بده، یعنی احتمال بدهد که در وقتی که این کلام به من القا شد شاید حواس من جمع نبوده، شاید من به جای دیگری توجه داشتم، قرینه ای در کار بوده است و روی غفلت به اون قرینه توجه نکرده ام، پس لعل خلاف ظاهر این کلام مراد متکلم بوده است. در همچه جایی که منشأ احتمال خلاف ظاهر فقط احتمال غفلت، حالا یا غفلت متکلم و یا غفلت مستمع و سامع. اینجا رو شیخ فرمودن چون احتمال غفلت احتمال مرجوحی است به او اعتنا نمی شود، علاوه بر این که عقلا اطباق دارن و اجماع دارن بر این که به احتمال غفلت اعتنا نکنن. پس بنابراین اگر خطاب متوجه جمع خاصی بود و ظاهر لفظ الغا شد و با این ظاهر قرینه ای نبود، الا و لابد باید بگیم این ظاهر مراد متکلم بوده است و این ظاهر برای مخاطبین حجته. اما در جایی که هدف متکلم بنده نیستم، با من نخواسته خطاب بکنه، با من نخواسته حرف بزنه، با دیگران خواسته حرف بزنه، خب اگر بنده احتمال دادم شاید مرادش ظاهر نبوده است، اینجا دیگه ظاهر کلامش برای من حجت نیست، چون احتمال میدهم ظاهر مرادش نبوده و با کلامش قرینه مقامیه، قرینه حالیه، قرینه عقلیه آورده که مخاطبین و مقصودین به خطاب از اون قرینه مراد متکلم را فهمیده ان و اون قرائن از من چی شده؟ اون قرائن از من مخفی شده. و باز احتمال می دهم قرائن لفظیه‌ای در کار بوده است که مخاطبین اون قرائن لفظیه را دیده ان و مراد متکلم را فهمیدن و اون قرائن لفظیه الان از من مخفی شده، دشمن اون روایات را از ما به طور کلی مخفی کرده است. چون همچه احتمالاتی هست، بنابراین ظاهر الفاظ متکلم نسبت به منی که مقصود به خطاب نبودم و منظور به خطاب نبودم، ظاهر کلام او برای من حجت نیست. این خلاصه حرف مرحوم میرزا شد در فرق بین این که کسی مقصود به خطاب باشد یا مقصود به خطاب نباشد. عنایت فرمودید. حالا این قلت کسی بیاد به ما اشکال کند بگوید شما بین من قصد افهامه و بین من لم یقصد افهامه فرق گذاشتید و گفتید ظواهر الفاظ حجت است نسبت به من قصد افهامه و غیر حجت است نسبت به غیر من قصد افهامه. این حرف شما با اون حرفی که در اول بحث ظواهر گفتیم منافات داره. ما اونجا از علما اجماع نقل کردیم و اتفاق نقل کردیم که در دادگاه همیشه اقرارات طرف را بهش اخذ میکنن و ترتیب اثر میدهن. اگر کسی یک جایی گفته است بنده به این آقا 1000 تومان بدهکار هستم، همون اقرارش را اخذ میکنند و شاید مقصودش به خطاب این رئیس محکمه نبوده، دیگری بوده و شما در اینجا آمدید و گفتید اقرار و دعاوی و موارد متعددی بود که از رو میخونیم، در این موارد ظواهر الفاظ را شما حجت دانستید. حجت دانستن این ظواهر با این تفصیلی را که میرزای قمی دادن با هم منافات داره، با هم قابل جمع نیست. میفرمایند نه، هیچ منافاتی نداره. ما همیشه ظن خاص را از چه باب حجت میدانیم؟ یا از باب اجماع و اتفاق یا از باب حصول ظن. و در این اغاریر و امثال اغاریر اگر ما می توانیم گریبان مقر را بگیریم، چون اجماع داریم بر این که اقرارش بر علیهش حجته، چون اتفاق داریم بر این که ظاهر امرش بر علیهش حجته، وقتی ما اجماع داشتیم پس ظنی که از راه اقرارش تحصیل می شود از ظنون خاصه هست، وقتی ظن خاص شد می شود حجت و جای بحث هم دیگر نیست. عنایت کردیم. پس این مطلب رو هم عرض شود که فعلا کنار بگذارید. حالا مگر این که کسی بیاد بگد نه، کی به شما گفته از ظواهر الفاظ از باب افاده زن حجته؟ تا ببینیم آیا برای غیر مخاطبین زنی حاصل می شود یا نه. ظواهر الفاظ حجته، اما حجیت ظواهر الفاظ از باب تعبده نه از باب حصول زن. یعنی شرع مقدس ما را متعبد کرده است که ظواهر الفاظ را بگیری. خب اگر ظواهر الفاظ از باب تعبد حجت بود، تعبد که فدای تعبد نمیشه، لا فرق بین این که طرف مقصود به افهام باشد یا مقصود به افهام نباشد، بنابراین چه فرقی میکنه؟ بلکه این ظواهر چون از باب تعبد حجت است، لا فرق بین ان یکون الغرض از خطاب جمع خاصی یا این که غیر جمع خاص منظور باشه. این ظاهر لفظ حجته، وقتی ظاهر حجت بود، ظاهر که از ظاهر بودنش دست بر نمی داره، فرقی بین مخاطب و غیر مخاطب، بین مقصود به تخاطب و غیر مقصود به تخاطب نیست. می فرماین خب این حرف حرفیست، اما دونها خرط القطار، شما دست روی خار بکشید و بدن خودتون را روی خار بکشید، سخت است یا دشواره؟ آدم برهنه بشه، این دستش را روی اون خارهای مقیلانی که تا چندین سانت تو بدن آدم فرو میره، این آسونه یا کار مشکلیه؟ میگن اون کار آسانتر است از این که ما بتونیم اثبات کنیم ظواهر الفاظ از باب تعبد حجته، پس این از باب تعبد بودن را کنار میگذاریم. اذن تلخص من جمیع ما ذکرنا این که ظواهر الفاظ حجتون، اما نسبت به کی حجتون؟ نسبت به خصوص منقص افهامو. و غیر حجت، نسبت به کی غیر حجت؟ غیر من عرض شود که قصد افهامو. حالا این قلت که بالاخره ما از ظواهر الفاظ برامون زن واقعا حاصل میشه، اگر کسی کلامی گفت ولو منظورش اون آقا بود، ولی ما که ظاهر این کلام را ببینیم برای ما چی حاصل میشه؟ زن حاصل میشه. میگن بر فرضم از ظواهر الفاظ برای غیر منقص و افهام و زن حاصل بشود، اما این زن از اون ظنونی نیست که قامت دلیل و علی اعتباره، و ما گفتیم زنی که لم یقم دلیل خاص علی اعتباره آیا حجتون یا لیس به حجه؟ لیس به حجه. چه زنی حجت است؟ اون زنی که قامت دلیل علی اعتباره. بنابراین ولو برای غیر مشافهین زن حاصل می شود، اما این زن لم یقم دلیل علی اعتباره. این قول در مشافهینم زن حاصل میشه، پس اونم بگید لم یقم دلیل علی اعتباره. میگیم نه، فرق بین زنی که برای مشافهین حاصل میشه یا برای زنی که برای غیر مشافهین حاصل میشه، بین این دوتا فرقه. فرقش اینه که احتمال خلاف ظاهر در مشافهین فقط منشأ این اختلاف چیه؟ منشأ این که شاید ظاهر مراد نباشه؟ غفلت متکلم. و ما اجماع داریم بر عدم التفات به غفلت، بنابراین اونجا دلیل خاص داریم علی اعتبار، اما چون غیر مخاطب را احتمال میدیم قرائن حالیه، مقالیه، مقامیه، عقلیه، کلیه، جزئیه، قرینه متصله تقطیع شده اینها در کار بوده است، بر فرضم برای ما ظنی حاصل بشود، چون اجماع بر رد اون احتمالات نداریم، بنابراین این از اون ظنونی نیست که قامت دلیلو علی اعتباره. این خلاصه حرف مرحوم میرزا با توجیه و تفسیری که انصافا شیخ دیگه تا اونجا که امکان بود به این حرف میرزا رنگ و روغن زدن و به صورت مطلوب در آوردنش که فرق بین من قصد افهامو و غیر من قصد افهامو، اما الان پنبه این حرفو میزنن و ریشه این حرف را میزنن و میفرماین این حرف حرف درستی نیست. بله، غیر من قصد افهامو احتمال میدهد که قرینه ای در، یعنی که بغیر نداره که، احتمال میدهد قرینه حالیه باشه، احتمال میدهد قرینه مقامیه بوده، احتمال میدهد قرینه عقلیه بوده، احتمال میدهد قرینه لفظیه ای بوده از که از ما عرشبت که مخفی شده، یقین دارد به اونها یا احتمال میده؟
احتمال.
خب ما که بنده احتمال نیستیم، ما بنده حجتیم، ما بنده دلیلیم، ما تابع حجتیم، ما میگیم این آقایی که الان خطاب متوجه بهش هست میرود در مزان خودش تحقیق میکنه، بررسی میکنه، تفحص میکنه، اگر برخلاف اون ظاهر قرینه ای دید روی چشم میگذاره، اما اگر قرینه ای ندید دیگه این عبد تابع واقعیات که نیست، که تابع حجت. همینقدر که قرینه ای برخلاف ظاهر پیدا نکرد بس است بر این که این ظاهر را به ظاهر خودش چکار بکنه؟ حمل بکنه. پس لا فرق بین المخاطبین و غیر المخاطبین. برای این که مطلب خیلی روشن بشه و خلاصه عرشبت که همه فهم بشود، شیخ مثال میزنه، میگن اگر یک مولایی به یکی از عبداش، دو تا عبد دارد، یکی قنبر یکی مسعود، خطاب را فقط متوجه به قنبر کرده، گفته قنبر با مسعود فردا صبح میری خانه رو جارو میکنی، آب پاشی میکنی، عرشبت که سماور را روشن میکنی، در خانه رو باز میگذارید، فلان چیز میخرید، بنده 6 تا 7 تا مهمون دارن، کاغذ رو هم میفرسه برای قنبر، اتفاقا قنبرم کاغذ رو گم میکنه و بر سبیل اتفاق کاغذ به دست این آقای مسعود میرسه و خود مسعودم از کسانی است که شریک قنبره در حکم، ولو خطاب متوجه کیه؟ متوجه قنبره. حالا اگر این مسعود گفت شاید تو این نوشته این مولای من قرائنی بوده است بین قنبر و بین مولای، رمز و رموزی بوده است که اگر میگفت بکن یعنی نکن، شاید مرادش نکن باشه و همینطور دست روی دست بگذاره و بنشینه و فردا بیاد به مولا بگرد بنده که به گفته شما ترتیب اثر ندادم، چون احتمال میدادم بین شما و آقای قنبر یه سری باشد، یه راز و رمزی باشد که اون مراد شما را میفهمیده و شاید ظاهر این کلام و این مکتوب مراد شما نباشد. اگر همچه عبدی همچه عذری برای مولا بیارد، این عذر پذیرفته است یا نه؟ نه. مولا میگه این عبد رو بخوابانید، 50 ضربه شلاق بهش بزنید که دیگه از این احتمالات نیشگولی خلاصه نزنه. وقتی ظاهر حرف من را دید و از ظاهر حرف من چیزی فهمید، باید به این ظاهر حرف من ترتیب اثر بده. بنابراین اگر مولایی کلامی را بیان کرد و این کلام ظاهری داشت و احتمال دادیم قرینه ای برخلاف باشد، اگر قرینه برخلافم باشد، یا در وسائل است، یا در کافی است، یا در من لا یحضر است، یا در تهذیب است، یا در استبصار، و این آقا رفت همه این کتب را هم در مزانی که باید تفحص بکنه تفحص کرد و قرینه ای برخلافش پیدا نکرد، ظاهر این کلام بر این آقا حجته، چه این آقا مقصود به تفهیم باشد و چه مقصود به تفهیم نباشه. حالا عنایت بفرمایید. و من هنا زهد، تا این بیانی که ما تا اینجا گفتیم و بین من قصد افهامه و غیر من قصد افهامه فرق گذاشتیم، یک مطلب هم روشن می شود. زهره انما ذکرنا سابقا، اون چرا که ما سابقا گفتیم، من اتفاق العقلا و العلماء علل عمل به ظواهر الکلام فی الدعاوی. یک آقای رفت جای امتحان داد، بعد رد شد، شاگرده به استاد گفت به چه مجوزی من را ردم کردی؟ گفت به همین مجوز، کسی که اینقدر سواد نداره مجوز را مجوز میخونه به همین دلیل. حالا خودشون میگن اجماع داریم بر این که به این ظواهر باید عمل کرد. خب دلیل عمل میشود چی؟ میشود حجت دیگه. پس بین من قصد افهامه و غیر من قصد افهامه فرقی هست یا فرقی نیست؟ فرقی نیست. اون چرا که گفتن من اتفاق العقلا و العلماء علل عمل به ظواهر الکلام فی الدعاوی و الاغاریر و الشهادات و الوصایا و المکاتبات، اون وقت این به این حرف میرزا که آمده است بین من قصد افهامه و غیر من قصد افهامه فرق گذاشته لطمه ای نمیزنه، چون اینجا اجماع داریم. اما در غیر من قصد افهامه، در غیر از اینجاها همچه اجماعی داریم یا نداریم؟ نداریم. عرض که لا ینفع فی رد هازت تفسیر. خب پس تا اینجا میرزا بین من قصد افهامه و غیر من قصد افهامه فرق گذاشته، مگر اینکه حرف دیگری بزنیم، مگر اینکه ظواهر الفاظ را از باب ظن نوعی حجت ندانیم. از چه بابی حجت بدانیم؟ از باب تعبد. اگر از باب تعبد حجت دانستیم، قهرن دیگه بین من قصد و غیر من قصد فرقی هست یا فرقی نیست؟ فرقی نیست. الا ان یثبت کون و اصالت عدم القرینه. اصالت و عدم القرینه از باب افاده ظن نوعی نیست، بلکه این اصل عدم قرینه اگر حجت هست، حجت بودنش منباب تعبد. خب وقتی منباب تعبد بود، چه فرقی است بین من قصد و غیر من قصد؟ ولیکن ودون اثباتها خرط القطاد. از اثبات این آسان تر و پایین تر و سهل تر و ممکن تر خرط قطاده. اگر تونستید خرط قطاد بکنید، با یه زحمت بیشتر این رو هم اثبات بکنید. و دعوا ان الغالب، اگر کسی بیاد ادعا بکند و بگوید غالبا اتصال القرائن، قرائنی که می آورن قرائن متصله هست، ما اگر مراجعه کردیم و قرائنی ندیدیم، پس ظاهر لفظ برای ما می شود حجت. و دعوا ان القالب اتصال القرائن فاحتمال اعتماد المتکلم على القرینه المنفصله، این که شاید متکلم به قرائن منفصله اعتماد کرده باشد، این احتمال احتمال مرجوح لندرتهی و النادرو کل معدوم، بلکه خود معدوم حاج معدوم از کلم گذشته است دیگه. اگر کسی همچه حرفی بزند این دعوا هم مردودتون مردود به ان من المشاهد المحسوس، ما که نمیتونیم در مقابل حس اجتهاد بکنیم، اجتهاد مقابل نفس جایز نیست، اما اجتهاد مقابل حس چطور؟ اون دیگه به طریق اولا جایز نیست دیگه. مردودتون به ان من المشاهد، اون چرا که ما مشاهده میکنیم و حس میکنیم، تطرق و تقیید و تخصیص، تقیید و تخصیص به عمومات با قرائن منفصله هم میاد یا نمیاد؟ الا ماشاء الله میاد. تطرق یعنی عارض میشود تقیید و تخصیص الى اکثر العمومات و الى اکثر الاطلاقات مع عدم وجودهی فی الکلام، با این که اون تقیید در ظاهر کلام نیست بلکه منفصل است از کلام، و لیسه و همین که تقیید هست و در ظاهر نیست، لیسه الا لکون الاعتماد فی ذالک کله، مگر این که متکلم اعتماد کرده است در این موارد بر قرائن. اما چه قرائنی؟ قرائنی که منفصل است. پس این که میگید همه قرائن متصل است، ما قبول نداریم. ولیس الا لکون الاعتماد فی ذلک، متکلم اعتماد بر تقییدات که میکند کلهی، علل قرائن المنفصله، به قرائن منفصله اعتماد میکنه. حالا چه قرینه ای که از اول منفصل باشد، یعنی جدای از کلام باشد؟ مثل قرینه حالیه، مثل قرینه مقامیه. مثلا امر عقیب توهم حذر مفید اباحه است یا وجوبه؟ مفید اباحه. یک بالاخره مسلمان ها در صدر اول اسلام احتمال می دادن که اصلا همون طوری که در روز مباشرت بازن حرام است، در شب هم مباشرت بازن چیه؟ حرامه. چون که در اعتکاف این طوری است دیگه، اعتکاف در ایام اعتکاف شب و روز مباشرت بازن چیه؟ حرامه. دقت فرمودید؟ حالا احتمال توهم این بود که مباشرت بازن در شب ماه رمضان هم چی باشه؟ حرام باشه. اما خداوند فرمود باشه روحون نه، در شب ماه رمضان با زنهاتون مباشرت کنید. خب ولو ظاهر این باشه رو امره و ظاهر امرم وجوبه، اما این کار که واجب نیست، فقط اباحه را میفهماند. خب اینجا خداوند اعتماد کرده است به اون توهم حذر و امر را در مقام اباحه گفته. پس ظاهر امر مراد خدا نیست. چی مراد خداست؟ همون اباحه مراد خدا هست دیگه. داریم الا ماشاء الله از اینها. سوا اون کاند، چه این که این قرائن منفصل باشد اندل اعتماد، وقتی تکلم میکنه و میخواد قرینه بیاره، کل قرائن العقلیه، مثل قرائن عقلیه. تقیه مثلا در مقام تقیه امام امری صادر کرده است، ولی خب ما میدونیم تقیه باعث شده، اما این تقیه قرینه متصله هست یا منفصله؟ چیزی نیست که تو کلام ببینیمش، از جنس کلام نیست. وقتی از جنس کلام نیست اسمشو میذاریم قرینه منفصله. یا نقلیه خارجیه، امکان یا نقلیه خارجیه که بعدن میخواد بیاد، امکانت مقالیتن متصله، ممکنم هست قرینه مقالیه متصله باشه، لکن عرض لحل انفصال و بعد ذالک، بعدن روایت تقطیع شده، سه جا گفته شده و در قسمت دوم قرینه بوده است. خب قرینه از این روایت چی شد؟ جدا شد. پس می شود اول متصل بوده ثم عرض لحل انفصال، می شود از اول منفصل باشه. پس این که گفتید قرائن منفصل نادر هست حرف درستی نیست. لعروض تقتیل الاخبار او حصول تفاوت، امام مطلبی را گفته، راوی آمده است نقل به معنا کرده و لذا معنا الان برای ما دیگه درست متفاهم نیست. او حصول تفاوت من جهت نقل بالمعنا او غیر ذلک، یا غیر از این موارد داریم که قرائن منفصله در کار هست. فجمیع و ذلک، همه این حرف ها مما لا یحسن، از چیزهایی است که برای آدم از این ظاهر لفظ ظن نوعی حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ حاصل نمی شود دیگه. مما لا یحصل الظن به انها لو کانت لوصلت الینا، اگر قرینه بود به دست ما می رسید. قرینه بود و به دست ما هم نرسید، این اولا. و ثانیا اگر ما با شما مماشات کنیم بگیم ما زن پیدا می کنیم که قرینه نبوده است، پس زن داریم این ظاهر مراده، اما هر زنی حجت است یا اون زنی حجت است که قامت دلیل علی اعتباره، اون زنی که قامت دلیل علی اعتباره که اسمش زن چی بود؟ زن خاص بود، نه زن مطلق. مع امکان ان یقال انه لو حصل الزن، اگر زن به عدم قرینه هم پیدا بکنیم و قهرن دیگه زن به ظاهر پیدا بکنیم، لم یکن علی اعتبارهی دلیل خاص، بر اعتبار همچه زنی دلیل خاص نداریم. فقط یک زن است که بر اعتبارش دلیل داریم و اون زنی که احتمال بدیم خلاف مراد از راه چی باشه؟ از راه غفلت باشه، فقط در خصوص مشافهین. نه از زن الحاصل، بله اون زنی که حاصل می شود در مقابل احتمال غفلت، اون احتمال غفلتی که برای مخاطب در استفاده حاصل بشه یا برای متکلم در افاده حاصل بشه، این احتمال غفلت رو ردش میکنیم و میگیم همین ظاهر مراده و ظن به این ظاهر هم پیدا میکنیم، این ظن حجته. نه از ظن الحاصل فی مقابل احتمال غفلتی که اون غفلت حالا یا برای مخاطب حاصل شده است در استفاده یا برای متکلم در افاده، این زن مما اطبق علیه العقلا، اجماع داریم بر این که این زن اعتبار داره و نباید به احتمال غفلت ترتیب اثر داد. فی جمیع اقوالهم و افعالهم، روشن هست که هازا غایت، واقعا این طوریست، این نهایت مالعیست که برداریم و حرف میرزا را مال مالی کنیم و جوری کنیم که بگوییم مرادشون از ظاهر حرف این بوده. هازا غایت ما یمکن من التوجیه لحاظ التفسیر، ولیکن الانصاف، هر جا شیخ انصاف فرمود و دست مبارک به محاسن گرفتن، میخوان به طور کلی اون چرا که ساخته بودن از ریشه چه بکنن؟ خراب بکنن. لیکن الانصاف انه، انصاف این است که لا فرق فی العمل، در عمل به ظواهر فرقی نیست بین من قصد افهامو و بین من لم یقصد افهامو، لا فرق فی العمل به ظواهر لفظی و اصالت و عدم صارف عن الظاهر، و فرقی نیست در اصالت و عدم صارف عن الظاهر از این که اصل این است که قرینه صارف از ظاهر نداریم. اقوا این است که لا فرق بین من قصد افهامو و بین من لم یقصد افهامو، در همه این عدم قرینه، اصل عدم قرینه و حجیت ظاهر را میاریم. فإن جمیع ما دل، جمیع ادلهی که دلالت دارد بر حجیت ظواهر، هم من قصد افهامه را شامل میشه، هم غیر منقص افهامه را شامل میشه. فان جمیع ما دل من اجماع العلماء و اهل لسان علا حجیت ظواهر به نسبت الى منقص افهامه، اون ادله ای که حجیت را نسبت به منقص افهامه اثبات میکند، اینها جارن، همه اون ادله جاریست فی من لم یقصد، در اونی هم که مقصود به افهام نیست. چرا؟ لان اهل لسان، اهل لسان وضعشون اینه، اذا نظروا الى کلام صادر من متکلم الى مخاطب، کلامی را دیدن از متکلمی به مخاطبی، این عقلا یحکمون به ارادت ظاهرهی منهو، میگن ظاهر این کلام مرادش بوده. البته چه وقت میگن ظاهر این کلام مرادش بوده؟ وقتی تفحص بکنن و قرینه صارفه ای پیدا نکنن. اذا لم یجدو قرینتن صارفه، اگر قرینه صارفه ای پیدا نکنن بعد الفحص، البته همه جا هم لازم نیست بروند، بلکه فی مزان وجوده ها، در اون جاهایی که احتمال میدهن قرینه وجود داشته باشه، ولا یفرقون فی استخراجات مرادات المتکلمین، وقتی خواستن مراد متکلم را استخراج کنن و بگوین این مرادش هست، لا یفرقون بین این که مخاطبین مقصود به خطاب باشن یا مقصود به خطاب نباشن، بین کونهم مقصودین بالخطاب و عدمه. حالا اینجا ببینید، فاذا وقع، این مثال برای اینکه خوب روشن بشه، فاذا وقع المکتوب الموجه من شخص الى شخص، اگر مولایی نامه ای را خطاب به کی کرد؟ به پیغمبر کرد، نامه به پیغمبر در دست پیغمبر گم شد و دست کی افتاد؟ دست مسعود افتاد، و مسعودم در این امری که مولا داده از شریک کیه؟ شریک پیغمبره. فاذا وقع المکتوب الموجه من شخص الى شخص بید ثالث فلا یتعمل، این ثالث تعمل نمی کند فاستخراج مرادات المتکلم من الخطاب المتوجه الى المکتوب الی، در این که مراد متکلم چی بوده. فاذا فرضنا، اگر ما فرض بکنیم اشتراک هذا الثالث مع المکتوب الی، مسعود هم با قنبر در این حکم با هم چی باشن؟ شریک باشن. فیما اراد المولا منهم فلا یجوز برای مسعود الاعتذار، عذر بیاورد فی ترک الامتثال، دست روی دست بگذاره بگه شاید مراد شما ظاهر نبوده و شاید بین شما و قنبر یک قرائن حالیه و مقامیه ای در کار بوده است. فلا یجوز له، برای مسعود جایز نیست همچه عذری بیارد فی ترک الامتثال به عدم الاطلاع علا مراد المولا، بنده مراد مولا را نفهمیدم. و هازا واضحون، این دیگه احتیاج به شرح و بحث ندارد، و هازا واضحون لمن راجع الى امثلت العرفیه، هازا اهل و اهل لسان، اهل لسان کارشون این. حالا بیایم سراغ علما، فی الکلمات وارد علیهم و اما العلما، علما هم همینطور، فلا خلاف بینهم فی الرجوع الى اصالت الحقیقه، اگر لفظی را از کسی دیدن صادر شده و حقیقت در معنایی است و از قرینه مجاز تفحص کردند و قرینه مجاز را پیدا نکردند، لفظ را بر چه حملش میکنند؟ بر همون معنای حقیقی خودش حمل میکنند. و اما العلماء فلا خلاف بینهم فی الرجوع الى اصالت الحقیقه فی الالفاظ المجرده عن القرائن، اون عرشبت که حقیقتی که المتوجه من متکلم، از متکلمی متوجه است الى مخاطب، سوا اون کان فل احکام الجزئیه، مثل همون اقاریر و دعاوی که عرض کردیم، کل وصای صادره عن الموس المعین الى شخص معین ثم مست الحاجه الى العمل بها. الان موسا الیه نیست و حاکم شهر میخواد عمل بکنه، حاکم شهر چی را میگیره عمل میکنه؟ ظاهر همون مکاتبه این آقای موسی را. ثم مست الحاجه، بعدن حاجت کشیده است، الال عمل بها، به این که به این وصیت عمل بشه، مع فقد الموسی الی، چون موسی الی که وصی باشد الان نیست یا مرده یا شرایط درش مرده است دیگه. فان العلماء لا يتاملون في الافتاء، علما تأمل ندارند در این که فتوا میدهند، في العمل في وجوب العمل به ظاهر ذالک الکلام، باید به ظاهر این کلام عمل بشه. همین فتوا به وجوب عمل قرینه است بر این که ظاهر این کلام حجت هست یا حجت نیست. اگر حجت نبود که فتوا به وجوب عمل نمی دادن دیگه. به وجوب العمل به ظاهر ذالک الکلام الموجه الی الموسی الی، اون موسی الیهی که مقصود بود و الان مفقود هست و وجود نداره. و کذا فی الاقاریر، این مال جزئیه، امکان فی الاحکام الکلیه، یا در احکام کلیه آمده است یک حکم کلی را امام فرموده، فرموده لا شک لکثیر شک، علما شکی ندارن در این که میخوان بگن کسی که سه بار در یک مسئله ای شک کرد و هر سه محلش هم یکی بود، دوبار که عمل کرد دیگه دفعه سوم به شکش نباید عمل بکنه، چون ظاهر لا شک معناش اینه دیگه. امفل احکام الکلیه کل اخبار صادرت عن الائمه مع کون المقصود منها، امام این لا شک لکثیر شک را به کی خطاب کرده و گفته؟ به زراره. ولی الان وقت مظاهر کلام را دیدیم، میگیم ظاهر این کلام چیه؟ حجت مع کون المقصود منها تفهیم و مخاطبهم لا غیر. فانه لا يتامل احد من العلماء، هیچ کدام از علما تأمل ندارد، فاستفادت الاحکام من ظواهرها، همیشه احکام را از ظواهر استفاده می کنند و عذر نمی آورند که ما دلیلی بر حجیت اصالت عدم القرینه نسبت به غیر مخاطب نداریم. عرشبه لا يتأمل احد من العلماء، در حالی که بخواد عذر بیارد به عدم دلیل، به این که ما دلیل نداریم علا حجیت اصالت عدم القرینه به نسبت الى غیر المخاطب و غیر منقص الافهامو، و دعوا کون ذالک منهم، که دیگه قطعا خسته شدی. و صلی الله علی محمد و آله.